بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما درباره یکی از مهمترین اسرار سعادت و کلیدهای خوشبختی انسان، یعنی یاد پروردگار متعال و مهربان بود. تا کنون درباره اصل مسئله ذکر، درباره نوع ارتباطی که بین ما و یاد خدا وجود داره، درباره اینکه یاد خدا اصلی ترین نیاز جان انسان و روان انسانه، درباره اینکه همه برکات و فتوحات و نتایج شیرین در زندگی دنیا و آخرت محصول بارش باران ذکر بر شخصیت ما و قلب ما، درباره برخی از ثمرات شیرین و نتایج دلانگیز این یاد پرارج صحبت کردیم، بعضیاشو برشمردیم و همچنین معلوم شد که این یاد مقدس وقتی کارایی بیشتری خواهد داشت، این توجه قلبی به ساحت قدس الهی وقتی کارایی بیشتری پیدا میکنه که با فکر ما و معرفت ما پشتیبانی بشه، وقتی پشتیبانی میشه بردش بیشتر میشه و در این باره هم نکاتی رو عرض کردیم. و همچنین معلوم شد که به خاطر حضور ما در طبیعت، حضور ما در این دنیا، گویا ما در یک غفلتکده‌ای هستیم. توجه ما به چیزهای مختلف و متکثری جلب میشه. اینجا محیط این دنیا، محیط این عالم در نگاه اول محیط کثرته، مگر برای اونایی که از این محیط تونستن اوج بگیرن و از یک منظر دیگه بهش نگاه کنن، اون برای مراحل بالاتره. ولی در آغاز این راه ما گرفتار کثرت ها هستیم و هر چیزی تو این دنیای دوروبر ما میتونه به یه شکلی قلب ما رو به خودش متوجه کنه. خب در این میانه رسیدن به اون حالتی که ازش به عنوان توجه به خدای متعال و یاد خدا تعبیر میکنیم کار داره، یک جهادی میخواد، یک تلاشی، یک کوششی میخواد، منتها کوششی است که بی کشش نیست. کشش از اون سو هست، مبنا هم که هست، یک ذخیره پرارج و ارزشمند و بسیار غنی، یک معدن فوق‌العاده غنی در باطن هر کدوم از شما هم هست. مهم اقدام شماست و تلاش انسانه، سعی و کوشش شماست. این سعی هم که زمیمه بشه به اون عنایت و کشش از اون سو و به این مبنا و موجودی و دارایی از این سو، این که زمیمه بشه شما به عالی ترین نتایج خواهید رسید. اون تلاش رو میخواد. هر کسی هم همتش بیشتر باشه بیشتر نتیجه خواهد گرفت. و ان لیس للانسان الا ما سعا، انسان نتیجه تلاش خودش رو به دست خواهد آورد. تا میگیم تلاش و سعی، نباید ذهن ما بره سراغ فقط کارهای یدی و بدنی و فیزیکی و امثال اینا. خب بالاخره این هم یک نوع سعیه، این هم کوشیدنه، کوشیدنی است که در درون شما اتفاق میفته. خب ببینید چقدر فرق بین اون آدمی که برای توجه به خدای متعال سرمایه گذاری میکنه با اون کسی که نه، برای این قصه کاری انجام نمیده. خیلی فرق میکنه. خب اون نصیبش خیلی کم داره. همین فضای متکثر دنیا و متنوع زندگی دنیایی این رو با خودش خواهد برد. هر روز یک تعلق تازهی، هر روز یک گرفتاری تازهی، هر روز یک مشغولیت تازهی. از این موفق به یاد شیرین و این حلاوت و شیرینی این یاد اصلا نخواهد شد. اینو با هم خیلی فرق میکنن. یا اون کسی که برای توفیق در ذکر فکر خودش رو تقویت میکنه، اون کسی که کار معرفتی در این زمینه انجام میده، اینا نمیشه با هم مقایسه کرد و یکسان نیستند، اینا با هم فرق میکنن. خب در امتداد این ماجرا معلوم شد که ما با ذکر لسانی و گفتن کلماتی که دارای معانی بلندی هستند و دارای معانی الهی هستند، کلماتی که در خودشون معانی ملکوتی رو جا دادن. نامی از نامهای خداست، جلوه ای از جلوه های الهی رو در معرض دید ما قرار میدن. این کلمات نورانی در آغاز راه برای کسی که در این میدان جوان تازه است، مبتدیه و تازه شروع کرده، نقش این کلمات نقش تلقینه. داریم ما به قلبمون میگیم تا ازش جواب بگیریم. این رو هم توضیحاتی دربارش در جلسه پیش عرض کردیم. اینجا نکته‌ای که باید به خاطرمون بمونه این هست که ذکر قلبی و توجه قلبی شما به خدای متعال هیچ اندازه نمیشناسه. یعنی اینجوری نیست که بگیم خب چقدر ما توجه داشته باشیم. آیا یه اندازه معینی داره؟ چقدر ما به یاد خدا باشیم؟ اصلا اندازه نداره که. یاد قلبی و توجه قلبی هیچ حدی نداره. چنانکه از امام صادق علیه السلام هم در این باره یک بیانی هست، فرمود یاد خدا هیچ حد و مرزی نداره که بگیم اینقدر که شد دیگه کفایت میکنه، از اینجا بیشتر بشه مثلا افراط شده. نخیر، هر چی که شما بتونید قلبتون رو متوجه خدای متعال کنید و هر چی این یاد رو بیشتر داشته باشید در قلب خودتون، نصیب شما بیشتر خواهد شد، هر چی بیشتر بهتر. از توجه قلبی اندازه نمیشناسه. خدا کنه بهانه های زیادی برای هر کدام از ما پیدا بشه که این توجه در ما زیاد بشه، چون ما تو غفلت کده ای زندگی میکنیم. اینجایی که ما هستیم محیط غفلته. هر چیزی میتونه در این آغاز راه ما رو از یاد خدا دور کنه و غافل کنه. با توجه به اینکه بالاخره ما در درون خودمون نفس اماره رو داریم، شیطان در درون ما پایگاهی داره، کشش های نفسانی، غرایز گوناگونی که بالاخره در جوانی هم اینا میان به میدون دیگه، اینا فعال، پرنشاط، جدی، تازه از راه میرسن، اینا همه میتونن به عنوان سببها و موجبات غفلت برای ما گرفتاری درست کنن و محرومیت پیش بیارن. لذا اینجاست که کاشکی دلایل فراوان، بهانه های زیاد پیدا بشه برای اینکه ما زیادتر به یاد خدا باشیم. و خیلی از این بهانه ها رو شما در دوروبرتون دارید. خیلی از این بهانه ها رو شما باید خودتون به وجود بیارید برای اینکه این یاد، این میهمان دل شما بشه انشاءالله. خب، اما ذکر وقتی به زبان میخواد جاری بشه، ذکرهای زبانی، آیا اونا هم بی حد و مرزه؟ آیا اونجا هم این هست که بگیم هرچی بیشتر بهتر؟ اون وقت یه کسایی توی جامعه پیدا بشن که لابد یه تسبیحی احیانا دستشون بگیرن و همه جا به فرض بگن که بله دیگه ما باید زیاد به یاد خدای متعال باشیم و این معناش هم اینه که تو کلاس هم نشستیم همینجور تسبیح رو بگردونیم و همین کلمات رو با زبان، بحث زبان رو دارم عرض میکنم، هی تکرار کنیم. احیانا توی راه داریم حرکت میکنیم همینجور هی یه کسی نگاه کنه ببینه ما داریم همینجور ذکر میگیم، یا یک ساعت‌های ممتدی مثلا بنشینه انسان و همینجور بخواد ذکرهای زبانی شامل خوندن دعاها، گفتن همین ذکرهای کوتاه منتها با تکرار خیلی زیاد، ساعت‌ها مثلا یه جوانی بخواد بشینه از این کارا انجام بده، آیا این توصیه میشه؟ نه، نه این توصیه نمیشه. اینجا دیگه باید اندازه وجود داشته باشه. البته برای اشخاص مختلف فرق میکنه، ولی باید اندازه نگه داشت. اینجا دیگه جای اعتداله. اگر افراط بشه و زیاده روی بشه، حلاوت ذکر از انسان گرفته میشه. اگه زیاده روی بشه، مثلا یه کسی 2 ساعت 3 ساعت یه جوانی بشینه پشت سر هم مثلا قرآن بخونه، بشینه چند ساعت مثلا 1 ساعت 2 ساعت بشینه مثلا از این دعاها پشت سر هم بخونه، دعاهای طولانی، مثلا این دعای نورانی ابو حمزه استمالی که مناجات سحرهای ماه مبارک رمضان مخصوصا هست، حتی وقتای دیگه هم میشه خوند، خب خیلی دعای شیری نیست، منتها خیلی مفصله. آیا معنای این سخنی که ما گفتیم اینه که پس جوان عزیزی به سن و سال شما شروع کنه از اول تا آخر این مناجات رو یه ضرب و یک نفس میخواد بره تا آخر؟ بگیم به به ماشاءالله ایشون چقدر اهل ذکرن. چه حال خوبی دارن. نه، باید ببینیم ظرفیت ایشون چقدره. ممکنه این برای نوعشون، حالا استثناها رو من کار ندارم، همیشه استثناهایی هست، این اندازه خیلی زیاده. یعنی واقعا یه وعده ذکری برای یک جوان نیست این مناجات ابو حمزه، بلکه همون مناجات رو اگه شما بخواید بخونید، مثلا شاید هر سحری مثلا یه صفحه، هر سحری دو صفحه، انسان با توجه به معنا دقیق، با حال، با تراوت بخواد مثلا بخونه. البته افراد هم با هم فرق میکنن. بنابراین اینجاها دیگه اعتدال، اندازه نگه داشتن، که خوبه کسانی که میخوان برنامه هایی از این قبیل برای خودشون داشته باشن با یک مربی کارآزموده آشنایی حتما مشورت کنن، که الان مثلا من با این اندازه معرفتی تو این شرایط سنی تو این وضعیت اگه بخوام از این اذکار لسانی و زبانی استفاده کنم، اولا کدوم ذکر رو بیشتر داشته باشم، بعد به چه اندازه، به چه ترتیب. خوبه که انسان یک مشورتی داشته باشه. و بله، ولی شما مفاتیح مرحوم محدث قمی، همین کتاب شریف مفاتیح الجنان رو باز میکنید، میگه مثلا فلان روز این تعداد مثلا نماز خونده بشه و این مقدار مثلا فلان ذکر گفته بشه. خب این گفته، اما برای کی گفته و برای چه کسی تو چه شرایطی گفته شده؟ ولی وای به حال اون آدمی که یه سنی ازش بگذره، ذوق ذکری او شکوفا نشه، این حال معنوی درش پیدا نشه، اون ظرفیت درش پیدا نشه، اومده رسیده مثلا به 30 سال، رسیده به 40 سال، 40 سالش شده، اما هیچ کدوم از اینها رو بهره ازش نگرفته. به 40 سال رسیده اما هنوز مناجات ابو حمزه سمالی قضای ذکر یک وعده سحری او نشده. اون دیگه البته باید بشینه فکری بکنه برای خودش. ولی خب برای یه جوانی به سن و سال شما که در آغاز این راه هست، حتما باید اندازه نگه داره. و معنای این توصیه هایی که شده این نیست. یا بعضی از کتاب ها رو شما دیدید، گاهی هم من دیدم از این دست کتاب ها گاهی به بازار هست منتشر شده که فلان ذکر این خاصیت رو داره، اگر شما 10,000 بار فلان ذکر رو بگید، این ذکر این خاصیت رو داره اگر یک کسی هر روز 1,000 بار این رو بگه. بعد هم یک کسی مثل شما این کار رو بگیره شروع کنه، به جای اینکه نصیب بگیره بیشتر خسته بشه، به جای اینکه حلاوت یاد خدا به قلبش بیاد. البته همینجا هم یه تذکری بدم، خوبه حالا که این مسئله مطرح شد، متاسفانه در بعضی از این کتاب ها بیشتر استفاده ابزاری از ذکر مطرح میشه. یعنی مسئله یاد خدا و توجه به خدای متعال و اون جذبه های ملکوتی نیست. خب من گاهی میگم 100 بار الله اکبر، یا میگم لا اله الا الله، یا بیشتر یا کمتر، برای اینکه این گنج الهی تو وجود من استخراج بشه، حقیقتا خالصانه برای توجه به خدای متعال. اما گاهی وقتا قصه جور دیگه ای میشه. فلان ذکر رو ولو اسم خدا رو دارم میبرم، ولی اینقدر بار دارم میگم تا فلان گرفتاری که دارم برطرف بشه. یعنی یک نوع استفاده، حالا تعبیری که عرض کردم، استفاده ابزاری. بله، این اذکار نتایج فراوانی دارن، آثار مخصوص خودشون رو هم دارن، اینا به جای خودش هست و محفوظه، اما این معناش این نیستش که ما از این اول شروع کنیم هر کدوم از این ذکرها رو که میخوایم داشته باشیم برای چی باشه؟ برای یه نتیجه دنیایی، برای باز شدن یه گره از زندگی دنیا، یا برای یک سود مثلا مادی. اگه این عادت بشه اصلا انسان اوج نمیگیره، رشد نمیکنه، که مثلا این پیش نمیره. مسئله اخلاص در ذکر خیلی مهمه، این که ما به خاطر خود خدای متعال از او یاد کنیم، به خاطر بهره‌مندی از عنایات و الطاف خاص الهی. در هر صورت پس این ذکرهای اینجوری که تو این کتاب ها نوشتن که آقا چقدر گفته بشود، اینها حساب کتاب های مخصوص خودش رو داره، برای یک اشخاص خاصی در یه رتبه های خاصی هست و اون موارد ویژه‌ش رو عرض میکنن. این معناش این نیست که هر کسی مثلا از راه برسه اینا رو بگیره بخونه و تکرار کنه. ضمن این که خیلی از اینا معتبر نیست، اینم یادتون باشه. خیلی از این چیزایی هم که تو بعضی از این کتاب ها نوشته شده معتبر نیست. از معصوم نقل شده باشه، از یک دل روشنی به یاد خدای متعال و یک عارف سالک واصلی، نه، خیلی هاش همینجور کتاب های بازاریه دیگه. و چقدر حیفه که انسان در همین حد بخواد متوقف بشه که تا اسم ذکر میاد ولی این چه خاصیتی داره؟ اینو مثلا بگیم چه خاصیتی بر ما خواهد داشت، چه نتیجه خواهد داشت؟ اونم خاصیت های مادی و راه انداختن کارا توی زندگی و این چیزا. خیلی اون وقت جای تأسف خواهد داشت. وقت این جوانی که میتونست با اون برد روحی خودش و با همت بلند شروع کنه به پرواز، به این ترتیب همینا خودش براش نگهدارنده بشه، این همین پایینا نگهش داره. معمولا جوونا هم خوششون نمیاد، قبول دارید؟ شما خودتون هستید دیگه، من از دل شما سوال میکنم. یعنی پای معامله وسط میاد یه خورده کنار میکشن، اینو بگو فلان خاصیتو داره، یه خورده از اون مایه های جوانمردی و چه میدونم حریت و صفا و آزادگی و این چیزایی که تو جوونا به شکل طبیعی هست به لطف خدای متعال، با اینا همخوانی نداره. بیشتر برای سنینیه که همه مصلحت گرا میشن و دنبال منفعت و سود اینجوری و اینا، دنبال اینن که حتی از اذکار معنوی اینجوری استفاده کنن برای راه انداختن کارهای دنیایی خودشون. معمولا طبع یک جوان همین چیزها رو نمیخواد. شما دوست دارید با خود خدای متعال طرف بشید، میگید من خودشو میخوام. خب از نکته های دیگری که باید بهش توجه بشه و باز در مسئله یاد خدای متعال باید مورد توجه مخصوصا جوانهای عزیز ما قرار بگیره اینه: به جای این که شما مخصوصا در آغاز این راه دنبال این باشید که از این ذکرهای لسانی و زبانی اونم با یک ترتیبات خاصی بخواید بگیرید، بهترین ذکر و رساترین ذکر و مؤثرترین ذکر برای هر کدام از شما در سنینی که قرار دارید عبارت است از توجه به خدای متعال در لحظه انجام گناه و معصیت و در لحظه وسوسه های شیطانی. میگیم ذکر عملی بهش، یک ذکر عملی. هر وقت که در معرض وسوسه های شیطانی انسان قرار گرفت، توجه کنه به خدای متعال و اینو براش برنامه ریزی کنید. برنامه ریزی ذهنی، یعنی تو ذهنتون قشنگ این رو ببندید با تکرار، با تلقین، با دقت، با پیگیری، تا شیطان خواست بیاد سمت شما و وسوسه کنه که فلان دروغ رو بگو، فلان نگاه ناسواب رو داشته باش، فلان حرف کذا رو بزن، یا داره شما رو وسوسه میکنه که خشم شما رو بر بیانگیزه، درست در همون لحظاتی که شیطان میخواد وسوسه کنه، شما یه دفعه به یاد خدای متعال بیفتید، توجه کنید به خدای متعال. این بالاترین ذکر هست برای جوون. تا توجه پیدا کرد، بر اثر اون وسوسه شیطانی حالا میخواست چشمش به یک صحنه شهوت انگیزی بیفته، نظرش جلب بشه، یا حالا وسوسه های درونی، خواطر شیطانی، این چیزا اومده تو فضای ذهنیش، تا میره به این سمت بره، توجه میکنه به خدای متعال. تا این توجه به حضرت حق براش پیدا شد که او داره میبینه و او راضی نیست و او نمیخواد، این التفات که براش پیدا شد میگه خب نمیبینم، چشمش رو میبنده، یا از اون محیط گناه فاصله میگیره، از اون شرایط خودش رو دور میکنه. در روایت داریم که خدای متعال شیرینی یاد خودش و مناجات خودش رو در کام این جوان یا این شخص خواهد گذاشت، کام او رو شیرین خواهد کرد به یاد خودش. یا این به خاطر من و به یاد من دست از انجام گناهی، معصیتی، چیزی برداشت. این میشه ذکر عملی، چنان که مثبتش هم هست. به یاد خدای متعال انسان سخنی رو بگه، به خاطر خداوند انسان یه قدمی رو برداره، یه کاری رو انجام بده، یه خدمتی رو انجام بده، اونم همینطوره. این ذکر عملی شما رو خیلی پیش خواهد برد. این هم نکته بسیار مهمی بود که انشالله به یاد شما و من و همه عزیزان بمونه. نکته دیگری اینه که ذکر رو انسان خوبه گاهی به صورت جمعی و گروهی و عمومی داشته باشه، گاهی هم به صورت خلوت. اینو گاهی میپرسن، میگن مثلا گاهی جلساتی هست، جلسات توسل، دعا، یاد، جلسات معنوی شکل میگیره، چقدر مثلا ما تو این جلسات شرکت کنیم؟ آیا بریم تو خلوت خودمون، تو تنهایی های خودمون احیانا دعا بخونیم، نمازی داشته باشیم، تلاوتی داشته باشیم، این بهتره یا توی جمع؟ پاسخش اینه که هر دوتا خوبه و خوبه که هر کسی از ما نصیب از هر دو داشته باشه، یعنی هم نصیب از مجالس ذکر، هم نصیب از ذکر پنهانی و نهانی و خلوت، از هر دو نصیب داشته باشه انسان. این پاسخشه. مجالس ذکر یعنی اونجایی که یه جمعی از جوانها یا ترکیبی از جوانها و بزرگترها مثل مسجد، مثل جلسات توسل به اولیاء خدا شکل میگیره، اونجا انسان شرکت بکنه، خودشو برسونه. اینا تعبیر شده بهش به بوستانهای بهشت، ریاض الجنه، مجالس یاد خدا، اونجایی که واقعا درش باشه ها، نه سر و صدا و نمیدونم رقابت و از این چیزایی که حواشی اضافی، نه، واقعا جلسات خالصانه‌ای که درش جمعی از مؤمنین نشستن و میخوان توجه پیدا کنن به خدای متعال، اون جلسات رو باید غنیمت شم و هر کدام از ما باید داشته باشیم ارتباط با این جلسات رو، چون اونایی که تو اون جلسه شرکت میکنن همدیگر رو از نظر یاد پشتیبانی میکنن و معمولا در این جلسات توجه خدای متعال بیشتره، عنایات الهی، لطف الهی به این جلسات خیلی زیاده و خوبه که انسان حتما رفت و آمد به این بوستانهای بهشتی داشته باشه و از اونجا نصیب خودش رو دریافت کنه. این رو حتما یادتون باشه. اما در کنارش به صورت خلوت خصوصی، مخصوصا سحرها، وقتای خاصی رو انسان داشته باشه که در اونجا تنهایی به ذکر بپردازه، توجه به خدای متعال داشته باشه، حالا چه دعایی بخونه، نیایشی داشته باشه، مخصوصا اگر گاهی انسان سحرها توفیق پیدا بکنه، برای جوون مخصوصا خیلی قیمتیه، یه لحظاتی توی سحر داشته باشه، در اون لحظات با خدای متعال گفتگو کنه. این هم از پاسخ به این سوال دیگر. پس به صورت معتدل. اما اینکه پس ما حتما باید جمعی باشه تا ما ذکر داشته باشیم، این حرف اشتباهی است. حتما یه جایی باشه، هیئتی باشه، جلسه‌ای باشه، مسجد برنامه‌ای داشته باشه، ما این ارتباط رو داشته باشیم. اگر نبود، ما اون برنامه‌های خصوصی خودمون رو نداشته باشیم. بعدم هر کدوم اثر خودش رو داره. ذکر عمومی در معرض بعضی از آسیب هاست که اون ذکر خصوصی و خلوت و تنهایی اینا رو جبران میکنه. از هر کدوم ما باید نصیب خودمون رو انشالله داشته باشیم. خیلی خوب. این هم از این نکته. و نکته آخری که عرض کنم و این بحث یاد رو در اینجا جمع‌بندیش کنیم، عبارت است از این که در قالب‌های ارائه شده برای ذکر که ما میگیم حالا مثلا جلوه‌های ذکر، نماز البته جایگاه ویژه و مخصوص و ممتاز خودش رو داره. نماز بهترین جلوه یاد خدای متعال هست. حالا این یک بحث مستقلی میخواد که انشالله در یه فرصت دیگه من این رو انشالله عرض خواهم کرد در مورد نماز به طور مستقل. و مخصوصا جوانهای عزیز ما اگر دنبال سیر و سلوک هستن که معمولا آدم تو جوونی حس سلوکی در شکل میگیره و این خیلی مغتنمه و قیمتیه و نباید این رو اجازه بده که به این آسانی از دستش بره، اگر بخوان به جایی برسن نماز به نمازشون رسیدگی کنن، یه نماز خوب برای خودشون فراهم کنن، از نمازشون حفاظت کنن، به نمازشون اهمیت بدن که واقعا نمازشون ذکر باشه، یعنی همون حضور قلب، همون توجه قلبی باشه. اما اینکه حالا چه کار باید بکنیم تا از نمازمون بتونیم خوب استفاده کنیم، چون نماز همون مائده آسمانی است که دائم برای ما طراحی شده، از همین اول تا آخر، از جوانی تا پیری، تا آخرین لحظه ما باید از نماز بتونیم نصیب خودمون رو داشته باشیم. معلوم میشه چقدر ظرفیت داره، هم برای مبتدی، هم برای متوسط، هم برای عالی و منتهی، برای همه نماز اون حرف تازه خودش رو داره. پس باید بریم خیلی جدی ها بریم سراغ این که از نمازمون چگونه میتونیم بیشتر استفاده کنیم. آداب نماز چیه؟ آداب ظاهریش، آداب باطنیش. اگه شما تونستید به نمازتون رسیدگی کنید، نمازتون یک عمر به شما رسیدگی معنوی خواهد کرد و شما رو پیش خواهد برد. این در باب نماز. نکته دیگری که عرض کردم به عنوان عرض آخر یادآوری باید بکنیم عبارت است از این که دو جلوه ویژه ذکر خدا داره که اتفاقا هر دوش تو نماز جمع میشه، ولی هر کدوم هم جداگانه باید مورد توجه قرار بگیره. یکی شنیدن از خداوند، یکی گفتن به خداوند. شنیدن از خداوند قرآن، تلاوت قرآن کریم، انس با قرآن کریم، در واقع اونجا خداست که داره با شما حرف میزنه، شما اونجا شنونده سخن خدا و کلام حضرت حق هستید. یکی گفتن به خداونده که اون اسمش دعا و نیایشه. اگرچه نماز معجونی از هر دوی اینهاست، ما در نماز هم قرآن داریم که شنیدن از خداست، مثل حمد و سوره و امثال اینها، هم گفتن به خداوند داریم در اون ذکرها و در قنوت و در دعایی که نیایشی که در نماز هست. نماز یه ترکیبی از هر دوی اینهاست، ولی جداگانه هم باید به صورت برنامه ریزی شده ما با قرآن کریم که نامش هم ذکره، مثلا یکی از اسامی قرآن ذکره و میدان بسیار گسترده و زیبا و با شکوهی رو برای یاد خدای متعال در اختیار شما قرار میده و همزمان معرفت شما رو هم افزایش میده، بنیه ذکری شما رو تقویت میکنه و میدان فکری برای شما فراهم میکنه، به قرآن باید بیاندیشیم، با قرآن باید ارتباط نزدیکی برقرار کنیم. این هم دو. و نکته سوم، ارتباط با اهل ذکر، ارتباط با اهل ذکر که اولیاء خدا هستن، یعنی اونایی که قلبشون کانون یاد خداست، اینقدر در یاد خدا پیش رفتن که شدن اهل ذکر. فاسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، توصیه کرده که برید با اهل ذکر ارتباط داشته باشید، از اونها بهره مند بشید. پس ارتباط با اونهایی که در یاد خدا به عالی ترین سطح رسیدن که ائمه خدا علیهم السلام باشه، این هم یکی دیگر از فرصت‌های ذکری ما به حساب میاد. امیدواریم که پروردگار متعال و مهربان توفیق ما رو در یاد خودش فراوان کنه و همچنان که میریم برای تلاوت آیات قرآنی و انس با قرآن کریم، بتونیم از آیات و نشانه های خدای متعال هم در وجود خودمون هم در اطراف خودمون، از زمین و آسمان و کوه و دریا و دشت و گل و درخت و اینها گرفته تا در وجود خودمون، بتونیم در هر کدام به این یاد مقدس برسیم. این آیات رو هم تلاوت کنید، آیه درخت، آیه دریا، آیه ستاره، آیه زمین، آیه آسمان، اینا تلاوت کردنیه دیگه، اینا همه بهانه های ذکرن. انشاءالله که همه شما موفق باشید و توفیق روزافزون در ذکر پروردگار متعال داشته باشید و روزهای بسیار خوب و شیرین و خوشی رو در سلوک الهی انشاءالله داشته باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی